ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. امروز 30 ماه حمل سال 1401 هجری شمسی، 18 رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 19 اپریل سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان شروع میکنیم. یک محموله کمک‌های امارات متحده عربی دیروز به کابل رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد از تسلیم شدن این کمک‌های غذایی در میدان هوایی کابل گفت:
و ما از امارات متحده عربی تشکر می‌کنیم که کمک‌های خود به مردم افغانستان جاری ساختند و این چندین محموله است که آنهایی را به مردم افغانستان کمک می‌کنند.
آقای مجاهد افزود که این کمک‌ها به گونه عادلانه به افراد نیازمند توزیع می‌شود. این کمک از سوی امارات در حال صورت می‌گیرد که ملل متحد گفته نصف نفوس افغانستان با گرسنگی روبرو است. حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه واقع اخیر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم از سوی افراطیون راستگرا در سویدن را محکوم کرده است. طالبان در این اعلامیه از حکومت سویدن خواستند که از تکرار چنین واقعات جلوگیری و عاملان را مجازات کند. گزارش ها می رسانند که حامیان گروه افراطی راستگرا که با مهاجرین و اسلام مخالفت دارند، شب یکشنبه یک نسخه قرآن کریم را در شهر لینکوفینگ سویدن آتش زدند. برخی کشورهای اسلامی به شمول عراق و ایران در واکنش به این واقعه سفیران سویدن را احضار و اعتراضنامه خود را به آنها سپردند. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دستجمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لتوکوب کرده و بعد جسدش را آتش زده. حمله راکتی دیروز قوای روسیه در شهر لوف در غرب اوکراین حداقل 7 کشته به جا گذاشت. الکسی دانیلوف، منشی شورای امنیت ملی اوکراین، گفت که 11 نفر دیگر زخمی شدند و افزود که از وضعیت چنین معلوم می شود که نیروهای روسیه به محاربه فعال داخل شدند و بیشتر به مناطق شرقی اوکراین تمرکز دارند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین گفته که نیروهای روسیه در شهر ماریوپول و مناطق دیگر از تیارهای بمفکن و اسلحه سنگین کار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. میلیون ها طفل زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند و آمار سالانه رو به افزایش است. در 4 ماه گذشته صدها طفل مصاب به سوی تغذیه جان باختند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با ارائه این ارقام میگوید که سازمان های بین المللی در مورد همکاری دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 3.4 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. دکتر جاوید هجیر، سخنگوی این وزارت، در کلیپ خبری که دیروز به خبرنگاران شریک ساخت، گفت که از این جمله بیش از 1 میلیون طفل به سوی تغذیه حاد دچارند.
از این جمله 1.1 میلیون از طفل به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از طفل به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. متاسفانه آمار سالانه روی با افزایش از قسمی که از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 60,000 واقعات شدید سوی تغذیه و در حدود 140,000 واقعات متوسط سوی تغذیه به ثبت رسیده. متاسفانه در حدود 323 واقع فوتی هم از طفلایی که مصاب به سوی تغذیه حاد شدید بودن ما داشتیم.
جاوید هجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، افزود که یونسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال و سازمان جهانی غذا در مورد با این وزارت همکاری می کنند. از سوی دیگر یک مسئول یونسف که در این اواخر به افغانستان سفر کرده در سلسله توییت های روز یک شنبه خود گفت که اطفال افغانستان با بحران بشری بی سابقه روبرو اند. پالوما سکودرو، مسئول روابط بین المللی این سازمان، گفت که وی در افغانستان دید که چگونه چندین دهه درگیری و جنگ، خشکسالی و فروپاشی روز افزون اقتصاد باعث یک بحران بشری بی سابقه برای کودکان شده است. وی افزود که ده ها مادر را در شفاخانه پکتیا ملاقات کرده که همه آنها به دنبال کمک عاجل برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه بودند. و گفته خانم سکودرو، یونیسف به حمایت از افغانستان ادامه می دهد و 2215 مرکز صحی در سراسر افغانستان که به 1.4 میلیون کودک خدمات صحی ارائه می کنند تحت حمایت یونیسف قرار دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملل متحد اطمینان می دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش های حل مشکلات در دیگر کشورها را زیر سایه قرار نداده است. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد، گفت که کشورها و سازمانهای کمک دهنده هنوز هم به کمک با کشورهای دیگر متعهدند. باز هم سلطان محمد سرور.
در آغاز حمله روسیه به اوکراین این نگرانی افزایش یافت که شاید این جنگ و پیامدهای آن توجه جهتهای کمک کننده را از افغانستان و دیگر کشورها به خود جلب کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های عاجل، در پاسخ به یک سؤال به این ارتباط دیروز اطمینان داد که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به حل مشکلات افغانستان و کشورهای دیگر متحدند. تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند، ولی امدادگران غربی که پول بیشتری به اوکراین می‌دهند از سخاوت خود با کشورهای دیگر نکاستند. البته تا کنون ما از رسیدن به چنین یک حالت نگرانیم. آقای گریفیتس افزود که بحران اوکراین بر وضعیت جهانی بی تأثیر نیست و شمار کسانی که به قحطی روبرو اند امسال 25% افزایش خواهد یافت. وی گفت که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به تلاش‌های خود برای مقابله با بحران‌های مختلف ادامه می‌دهند. ملل متحد در این اواخر یک گردهمایی به خاطر جلب کمک‌ها به افغانستان دایر کرد، ولی مقدار کمک‌هایی که توقع داشت نتوانست جمع‌آوری کند. گزارش‌ها می‌رساند که نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچارند و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد، افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می‌توانید.
پس از انتقادهای بسیار از حکومت طالبان در داخل و بیرون از این کشور، وزارت معارف طالبان میگوید برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم پیشرفت‌های شده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان تلاش می‌کند تا راه حل مناسبی برای بازگشایی مکاتب بیابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بدون بال انتقادهای داخلی و بیرونی از حکومت طالبان از بهر بسته کردن درب مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم و خواستهای مکرر برای بازگشایی بیدرنگ مکتبها، وزارت معارف طالبان میگوید پیشرفتهای در این زمینه به دست آمده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، به رادیو آزادی گفت:
پدغه موضوع کم پرمختگ سوی دادی.
در این زمینه پیشرفتهای صورت گرفته است. کار جدی در سطح امارت اسلامی در حال انجام است. راه حل مناسب پیدا شود. پیشرفتهای
او پرمختگ انشاءالله سوید.
طالبان در ماه هود وعده داده بودند که مکتب‌های دخترانه و پسرانه را در سوم ماه حمل بکشایند، اما در همان روز به دختران بالای صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و فراگیری آموزش را ندادند. بسیاری از این دختران با اشک به خانه‌های خود بازگشتند. بنوارهای تصویری و عکس‌های این دختران در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. اکنون وزارت معارف طالبان میگوید پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده است، اما مردم میگویند به این وعده‌ها دیگر باور ندارند. محب ازغم، نویسنده و عضو پیشین تهیه نصاب تعلیمی جدید وزارت معارف، به رادیو آزادی گفت:
همش بهانه‌های واهی است، از اساس غلط است.
دخترها لباس دراز می پوشیدن، چپن دراز که تمام بدنشان پوشیده می بود، چادر بسر می کدن، آرایش نمی کدن، موهایشان باد بود. ما خواه معلوماتی که داریم در پاکستان مثلا در مورد مکتب های عربستان سعودی و دیگه کشور اسلامی معلومات داریم، در هیچ جای دنیا به اون شدتی که دخترای افغان حجاب مراد می کنن اینا به اون شدت مراد نمی کنن.
طالبان 8 ماه پیش بر افغانستان مسلط شدند. پس از آن روز مکتب های دخترانه بالای صنف ششم را بستند و اجازه رفتن به مکتب را به آنان ندادند. وزارت معارف طالبان پیش از این گفته بود که یکی از دلایل بسته ماندن مکتب های دخترانه بالای صنف ششم یونیفرم آنان بوده که به گفته آنان با ارزش های اسلامی و سنت های افغانی همخوانی ندارد. با این همه هیدربار رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر پیش از این به رادیو آزادی گفته که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی روند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست عمومی پاسپورت طالبان در یک اقدام تازه اعلام کرده است که پس از این به جای پاسپورت‌های 5 ساله، پاسپورت‌های 10 ساله توزیع می‌کند. شفیع‌الله تسل، سخنگوی این ریاست، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت کسانی که عمرشان از 15 سال بالاتر باشد نمی توانند پاسپورت 5 ساله اخذ کنند. اما مردم می گویند که با توجه به وضعیت اقتصادیشان پرداخت هزینه پاسپورت 10 ساله دشوار است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
شهروندان افغانستان که عمرشان از 15 سال بالاتر است پس از این نمی توانند پاسپورت 5 ساله اخذ کنند. ریاست عمومی پاسپورت طالبان امروز دوشنبه به اساس یک تصمیم تازه توزیع پاسپورت های 5 ساله را برای افراد اختصاص داده است که عمرشان کمتر از 15 سال باشد. این ریاست در اعلامیه گفته است که این تصمیم به هدف جلوگیری از ازدحام بیشتر و ایجاد سهولت به متقاضیان پاسپورت روی دست گرفته شده است. شفیع‌الله تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طرح واضح است. پس از این کسانی که عمرشان از 15 سال بالا باشد برای آنها دیگر پاسپورت 5 ساله داده نمی شود و این پاسپورت تنها به افراد کمتر از 15 سال داده می شود.
اما شماره شهروندان کابل با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور گرفتن پاسپورت 10 ساله را بالاتر از توانشان می دانند. حلیم و احمدالله، دو باشنده کابل، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
خوبی ایشی است که مثلا یک شخص 10 سال از پاسپورت گرفتن بیغم می باشد، اما مشکل اقتصادی مردم است که مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند. به خاطر گرفتن یک پاسپورت 10-11 هزار حتی بیشتر از این هزینه کردن نمی تانند.
در شرایط فعلی نظر به وضعیت اقتصادی کشور ما و مردم ما، به نظر خود همو پاسپورت قبلی 5 ساله بود او خوبتر است.
این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این قیمت یک پاسپورت 5 ساله در بدل 5500 افغانی و پاسپورت 10 ساله 11 هزار افغانی بود، اما حالا مسئولان ریاست پاسپورت قیمت یک پاسپورت 10 ساله را 10400 افغانی تعیین کردند.
شماری از دستفروشان که در غرفه های غیر متحرک فروشندگی می کنند شکایت دارند که شاروالی طالبان در کابل از آنان کرایه گزاف می گیرد. اما مسئولان طالبان در شاروالی کابل می گویند کرایه ها با در نظر داشت موقعیت در نواحی مختلف تعیین شده است و هر کس توان کرایه بلند را ندارد و محلات بروند که کرایهش ارزان تر است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
اگه سودا تغییرات کنه خوب، اگه در غیر از او.
احمد الله 29 ساله فروشنده لباس در یکی از این غرفه ها در شهر کابل است که از کرایه تعیین شده از سوی شهروالی کابل رضایت ندارد. او میگوید به دلیل خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم بازار فروشاتشان سرد شده و به همین دلیل توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
قرار 5000 از بعض ها میگه 4000 3000 رنال نسبت به بازار از کس است که در روز اصلاح نمیکنه. مثلا مفاد خونه است کم باشه پورا میتونه پورا.
صفی اولاد که در غرفه دیگر سیم داری فروشی میکند و نیز شکایت مشابه دارد. آنان از مسئولان طالبان در شهروالی کابل تقاضا دارند که در راستای تعیین کرایه تجدید نظر کند و مبلغی را تعیین کند که آنان توان پرداختش را داشته باشند. اما مسئولان طالبان در شهروالی کابل میگویند کرایه نظر به موقعیت تعیین شده است و اگر کسی توان پرداخت کرایه بلند را ندارد به موقعیت نقل مکان کند که کرایه پایین تر دارد. نعمت‌الله بارکزای، سخنگوی این اداره طالبان، به رادیو آزادی گفت:
کرای اینا فی متر مربع هستن. تمام شهر کابل هر نایه به سه کتگوری تقسیم شده. نایه اول جاده مندوی، جاده تیمورشاهی فی متر مربعش 2000 افغانی است. اما سرک باقاضی 500 افغانی است فی متر مربعش. اینا اگر توانایی کرای پرداخت و کرای ندارن، یک سرک و طرف تر در سرک دیگه‌ش برن، هیچ مشکل وجود نداره. هدف ما کلی است کل زحام از یک نقطه دور بکنیم.
شهروالی کابل به رهبری طالبان چند پیش به سبب جلوگیری از بی‌نظمی و مختل شدن ترافیک در شهر تصمیم گرفت تا این غرفه های غیر متحرک را در همکاری با فروشندگان آماده و در نواحی مختلف کابل نصب کند. این فروشندگان در حکومت های گذشته با کراچی های دستی در گوشه های مختلف شهر کالاهای مورد نیاز مردم را به فروش می رساندند که گاه گاه با ممانعت پلیس و مسئولان ناحیه روبرو می شدند. هرچند فروشندگان ایجاد این غرفه ها را یک گام موثر می‌دانند، اما تاکید دارند که شهروالی باید در قسمت تعیین کرایه ها تجدید نظر کرده و این چالش را از میان بردارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین میگوید که مسکو آمادگی خود برای عملیات وسیع در شرق این کشور را تکمیل میکند. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه از اسلحه سنگین و بمباردمان در مناطق مختلف اوکراین استفاده کرده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه حمله راکتی نیروهای روسیه در شهر الوف در غرب اوکراین 7 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
مقامات اوکراین میگویند که نظامیان روسی سعی دارند که میان شبه جزیره اشغالی کریمیا و مناطق دونتسک و لوهانسک یک دهلیز زمینی ایجاد کنند. دگروال الکساندر موتوزیانیک، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین، در اظهارات دیروز خود به خبرنگاران افزود که اردوی روسیه سربازان بیشتر به میدان جنگ آورده است.
اوکوپانت готується до наступу на сході України, аби
نیروهای اشغالگر برای حمله بر شرق اوکراین آمادگی می‌گیرند تا اشغال مناطق لوهانسک و دونسک را مکمل و ایجاد دهلیز زمینی با شبه جزیره کریمیا را اطمینان بخش سازند. اشغالگران تاکنون بسیج نیروهای خود برای عملیات در زون شرق را مکمل کردند و با وارد کردن واحدهای جدید به میدان معرکه نیرومند شدند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین افزود که قوای روسیه در حملات خود به ماریوپول از طیاره‌های بمب‌افکن استفاده کرده و این شهر را بمباردمان کرده است. از سوی دیگر، حملات راکتی دیروز به شهر لویو در غرب اوکراین 7 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که روسیه در صدد تصرف منطقه دونباس در شرق اوکراین است که مناطق دونتسک و لوهانسک را شامل می‌شود و برخی نواحی این منطقه از قبل به دست نیروهای جدای طلب افتاده است. اما وزارت دفاع اوکراین گفت که نیروهای این کشور 12 حمله نیروهای روسی را در دونباس عقب زدند که در نتیجه 10 تانک، 15 موتر زرهپوش، 5 واسطه و 5 سیستم راکت انداز قوای روسیه از بین برده شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که از گزند حوادث ناخوش در امان باشید. یک هفته گذشت، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماری دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه این مطالب را داریم: داستانی با عنوان شری که به خیری تمام شد.
امواج شروع به وزیدن کرد، در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می ترسید تا اینکه بیهوش شد.
آغاز طب جدید در افغانستان، دکلمه شعری از کاظم کاظمی.
باد وزید و دشت استروان درست شد، داغ شکست و سنگ فلاخان درست شد.
سخنی چند در مورد ورزش برای فشار خون.
با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می‌کاهد.
جالب ها در رسانه ها، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب مجله آزادی. در این هفته یک داستان آموزنده‌ای را شنونده خوب مجله آزادی اشرف بیگ فرستادن و خواستن که آن را نشر کنیم و در زمین گلایی نیز داشتن که همچو داستانهای آموزنده را که ناشی از آموزه های دینی هست کمتر می شنوم. برادر ما اشرف بیگ، این گونه داستان‌ها را اگر مسلسل مجله آزادی را شنیده باشید خیلی نشر نموده ایم و اما تبصره‌ها و نظرات فردی را که ناشی از دیدگاه یک جانبه شنونده باشد معذرت می‌خواهیم. داستان فرستاده شما را با عنوان شری که به خیری تمام شد را همکارم عفیفه ساکب برای شما میخواند.
یکی از کشتی های تجارتی به دلیل بار زیادی که در آن بود در دریا خراب شد و تهدید به غرق شدن شد. بنابراین کاپیتان کشتی پیشنهاد داد که برای کاهش بار کشتی مقدار از کالاها را به دریا بیندازند تا نجات یابند. بنابراین آنها به اتفاق آرا توافق کردند که کل کالای یکی از بازرگانان باید دور ریخته شود، زیرا مقدار زیادی است. بنابراین بازرگان مخالفت کرد که کالای وی به تنهایی انداخته نشود و پیشنهاد کرد که بخش از کالای تمام بازرگانان به همان اندازه انداخته شود تا ضرر بین کل یک رقم شود و فقط یک نفر آسیب نبیند. سپس بقیه بازرگانان بر علیه او قیام کردند و چون او تاجر تازه وارد و ضعیف بود به او دستور دادند و او را به دریا با کالاهای او انداختند و به سفر خود ادامه دادند. امواج شروع به وزیدن کرد در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می ترسید تا اینکه بیهوش شد. وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که امواج او را به ساحل جزیره ناشناخته و متروک پرتاب کرده است. بازرگان تقریبا از بیهوشی بیدار شد و نفسش را گرفت تا اینکه به زانو افتاد و از خدا کمک خواست و او از الله جل جلاله خواست که او را از این وضعیت دردناک نجات دهد. چند روز گذشت. در طی آن بازرگان از میوه های درختان و گوشت خرگوش شکار شده تغذیه می کرد و در کلبه کوچکی که از چوب درختان ساخته است می خوابید تا از سرمای شب و گرمای روز در امان بماند. یک روز در حالی که بازرگان مشغول پخت و پز غذای خود بود باد شدید وزید و چند چوب شعله‌ور با خود حمل کرد و کلبه او به آتش کشیده شد. بنابراین سعی کرد آتش را خاموش کند اما او نتوانست، زیرا آتش کل کلبه را با آن چی در آن بود از بین برد. در اینجا تاجر شروع به فریاد زدن کرد. چرا پروردگارا من را به اشتباه به دریا انداختند و کالاهایم را گم کردم و حالا حتی این کلبه که من را در خود جای داده سوخته است و دیگر چیزی در این دنیا باقی نمانده است و من در این مکان غریبم. پروردگارا چرا این همه بلاها بر سر من آمده است؟ و بازرگان گرسنه از غصه یک شب خوابید. اما صبح یک نوید در انتظار او بود. کشتی را دید که به جزیره نزدیک می شود و برای نجات او از یک قایق کوچک پیاده می شوند. وقت تاجر سوار عرشه کشتی شد، از شدت خوشحالی نمی توانست ذهن خود را باور کند و از آنها پرسید که چگونه او را پیدا کردند و از کجا محل زندگی او را می دانند. و آنها به او پاسخ دادند: دود دیدیم، بنابراین دانستیم که کسی برای نجات خود خواستار کمک است. هنگام که بازرگان داستان خود را این که و چگونه او را به ناحق از کشتی بازرگانی انداختند برای آنها تعریف کرد، آنها به او گفتند: کشتی بازرگانان نرسیده و در دریا غرق شده است. دزدان دریایی به آن حمله کردند، همه را کشتند و دزدیدند.
طبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و طبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شدند. و خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه طبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم: در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده، از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپه سالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصل را از فعالیت‌های روزمره خود به مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی به امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد، تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این تبابت پیشرفتی امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه بعیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ صحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت، ولو که کوچک هم بود، یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میوند تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در این زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد، که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیک که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولته طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجی انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیک یک جا موضوع تأسیس فاکولته طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و صحی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی و فاکولته طب آغاز نمودند و محصلین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیب های ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس تبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نماید. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. و تقریباً در سال 1918 میلادی اینفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت، 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. به اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعاً برای مردم احتوا می کرد و اداره مستقلی طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریوم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند، نه فارغان دیگر فاکولته های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغانی یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود، نه دیگران. محمد کاظم کاظمی نویسنده افغان متولد سال 1346 هجری شمسی در هرات است. کاظمی عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در سال 1365 به فعالیت ادبی آغاز کرد. کاظمی از جمله شعرهای طراز اول معاصر فارسی و دری کشور ماست. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب پارچه غزلی از جناب کاظمی را برای شما دکلمه می کند.
باد وزید و دشت استروان درست شد، باد وزید و دشت استروان درست شد، طاق شکست و سنگ فلاخن درست شد، شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد، بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گوی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد، یک سو تو ایستادی و گوی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته سه جالب داریم. یکی با عنوان نبرد مقدس، یک روایت از فرستاده زهرا شنونده دائمی مجله آزادی. دومی دو منظر از نظر دو چشم قیچ از فیسبوک حمید سالنگی. سومی پوفک یا پوقانه ها از صفحه استاد فیاض مهرآیین. نخست نبرد مقدس. وقتی که صلاح الدین ایوبی خود را برای حمله بر صلیبیان آماده می کرد، پیرزنی نزد وی آمد و گفت هجوم را به تأخیر بینداز، عروسم حامله است و امروز فرزندش متولد می شود، اگر جنگ رخ دهد هم عروس و هم فرزندش از بین می روند. صلاح الدین پذیرفت و گفت حمله را به فردا پس می اندازیم. روز بعد دوباره پیرزن با عجله آمد و گفت به خاطر خدایی که به آن باورداری حمله نکن، هنوز فرزند من به دنیا نامده است. صلاح الدین گفت امروز هم حمله نخواهیم کرد. آن سو فرمانده صلیبیان که دو روز منتظر حمله صلاح الدین بود و تأخیر حمله را دید متعجب شد و شخص را فرستاد تا علت تأخیر را جویا شود. وقتی فرستاده بازگشت و ماجرا را بازگو کرد، فرمانده صلیبیان به فرستادش گفت به نزد صلاح الدین برو و بگو بدون جنگ وارد شهر شود. سپاهی که به یک زن و کودک رحم می کند ما ترسی از آن نداریم. این پیروزی مبارکش باد. دومین جالب آموزنده دو منظر از دید چشم دو چشم قیچ. یک مرد فقیر دختر جوان و زیبایی داشت که متاسفانه هر دو چشمش قیچ بود و هر چیز را چارتا می دید. مرد رفت نزد پادشاه و از فقر و بدبختی های شکایت کرد و گفت دخترم هم قیچ است. پادشاه گفت جای تشویش نیست، دختر من هم قیچ است. مرد فقیر به گریه افتاد و گفت مشکل همین جاست، دختر تو عیش و خوشبختی ها را چارتا می بیند و دختر من فقر و بدبختی ها را. سومین و آخرین جالب آموزنده پفک یا پوقانه است. یک استاد به هر دانشجو یک پفک یا پوقانه داد تا آن را باد کنند و نام خود را روی او بنویسند و در راه رو بیندازند. سپس استاد تمام پفک ها را مخلوط کرد و به دانشجویان 5 دقیقه فرصت داد تا پفک خود را پیدا کنند. با وجود جستجوی پرشتاب هیچ کس پفک خود را پیدا نکرد. سپس استاد به دانشجویان گفت که اولین پفکی را که پیدا کردند بردارند و آن را به شخصی که نامش روی آن نوشته بود تحویل دهند. در عرض 3 دقیقه هر کس پفک مخصوص خود را داشت. استاد به دانشجویان گفت اگر فقط دنبال خوشبختی شخصی خود بگردیم، این پفک ها مانند خوشبختی هستند، ما هرگز به آن نمی رسیم، اما اگر به خوشبختی دیگران اهمیت دهیم ما نیز خوشبختی را پیدا می کنیم. با سپاس از بانو زهرا، حمید سالنگی و استاد مهرایی. شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که با آنها پاسخ ارائه کنیم. در گذشته نیز گفته بودیم رادیو آزادی برنامه مفصل طبی دارد که هر روز یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد ظهر به طور لایف یا مستقیم با اشتراک دکتران و متخصصین طب به نشر می رسد و تکرار آن فردای همان روز صورت می گیرد و شما می توانید سوالات و پرسش های طبی خود را در آن مطرح نمایید. و اما در مجله آزادی تنها کشفیات تازه در موارد خاص طبی را به نشر می رسانیم. به گونه مثال در این هفته گزارش تازه‌ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار و خون تجویز می شود که همکارم شمیلا جاوید برای شما تهیه نموده است.
چه ورزشی برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که این کار موجب بروز مشکلات فراوان برای صحت انسان، به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالاست. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می‌کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می‌کند. برای کاهش فشار خون از ورزش‌های استقامتی مانند پیاده‌روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می شود و بعد از 4 تا 6 هفته ورزش های مقاومتی مانند تمرین با وزنهای سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می شود. چه نوع ورزشی برای کاهش فشار خون بالا مناسب می باشد؟ بهترین ورزش ها برای این منظور ورزش هایی هستند که موجب تجدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده روی، بایسکل سواری، آبازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را بر فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه های برنامه پیشنهادی 15 طب ورزشی امریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2 تا 5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2 تا 10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت در میان. هفته سوم 5 دقیقه 2 تا 15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2 تا 20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت در میان. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35 تا 40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفتهی شخص دارای فشار خون بالا بهبودی زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد. داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته. برای ساده تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره های 10 دقیقه‌ای تقسیم کنید یا فعالیت های ساده تری انجام دهید. مثلا استفاده از زینه به جای لفت، یک استگاه قبل از رسیدن به مقصد، پیاده شدن از سرویس و پیاده روی، پار کردن موتر در دورترین مکان از محل کار و یا بازار و پیاده شدن. مرحله دوم فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسط انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، تنیس روی میز، بدمنتون، آبازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی که دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیادی نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید و قبل از شروع تمرین فشار خون خود را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردند. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
به گمان اغلب اولین درامه‌ای که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود طرزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خاناقا سرور، در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثرا چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مائل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثرا از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می کردند. و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهن ننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خاناقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت، در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره، این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک درامه در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پل خمری، به گفته غلام ربانی بغلانی، اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پل خمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پل خمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره، با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان، خانم زینب عنایت سراج، سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی، سید مقدس نگاه به صفت نویسنده، دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدویر یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می‌داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر. این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداره پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه کچری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستم دیده افغانستان می آوردن از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیت‌ها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز به مرگ تدریجی تن در دادند.
به انتهای برنامه تهیه شده مجله آزادی رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله مددگار همه.
لب پالوان کار فریاد ما آمد و یاد امروز کار شاد ما آمد. لب پالوان تان فریاد ما آمد و یاد امروز کار شاد ما آمد. سبیل با نجوانی با خمایش که عشق و عاشقی دیاد ما آمد. فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است. فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است. فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل
Oh,
دختر و گل سایبانت، جوانی نشای جام لبانت، بهاران بستر و گل سایبانت، به هر پیمان می خواهی بنوشش، تمام خون عاشق نوش جانت. فرشته جان تو چشم تو تو مصرای یک غزل است، فرشته جان